به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، اساتیدمون، سید الشهداء مقاومت، مرحوم شهید سید حسن نصرالله، الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. از میان مؤمنین یه مردان مردی هستن که راست گفتن تو اون وعده و قراری که گذاشتند. برخیشون وعده رو به پایان رساندند و برخی هم منتظر و ما بدل و تبدیل و وعده ها رو هم عوض نکردند. البته این وعده، وعده‌ای که در چند آیه قبل تا حالا بارها عرض شده، این وعده‌ای که ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار و کان وعد الله مسئولا، این وعده وعده ایست که انسان به دشمن خودش پشت نکنه و این عهد زیر سواله. این عهد عهدیست که باید جواب داد. خب اتفاقات، حوادث در حقیقت داره به سرعت اتفاق میفته. این وعده خداست برای بحث آخر الزمان و این گره دیگه گرهی نیست که بشه با مسائل ساده و چند تا مذاکره طبیعی حل بشه. من این بحثی که خدمتون عرض میکنم، سعی میکنم سرعت هم بدم. یکی بحث تحلیلیه، این بحث مهمه، گوش بدید این بحث رو، تحلیلیه. یکی بحث این که چه کنیمه، یه بحث توصیفیه، یه بحث توصیهیه. بحث تحلیلیش هم از دو بُعد تحلیل می شود، یکی از ابعاد الهی و یکی این که به هر جهت چه شده است که این اتفاق افتاده. ازا تقریبا سه تا بحثه، یکی تحلیل اون سویه، یکی تحلیل این سویه، یکی هم یه توصیهیست که شاید در انتها این توصیه رو خدمت عزیزان عرض بکنیم. این یه نگاه تحلیل اونسویش که خوشبینی هم میشه درش القا کرد، این است که گاهی اوقات هست که ما یه کارایی رو نمیخوایم بکنیم و خدا میخواد این کار انجام بشود. مثل این بچه هایی که از آب میترسن، استخر نمیرن، آخرش این بابایه مجبور میشه هلش بده تو استخر تا بره یه چند تا قلوب هم آب بخوره. اگه مثل بچه آدم میرفت تو استخر، یه جوره با تناسب بهتری میرفت تو استخر، ولی اینجوریش تو چهار متری باید هلش بدن بیفته تو استخر، چند قلوب هم آب بخوره، بالاخره آش کشک خالص. ما ببینید وعده آخرالزمان و این وعده، این درگیری جبهه حق با جریان یهود، وعدن مفعولا در قرآن. وعدن مفعولا یعنی آش کشک خالص، یعنی اصلا شما نمیتونی از زیر بارش در بری، یه کار دیگه هم نمیتونی بکنی. این برخی از عبارتهای قرآن در روایات اینه که این درگیری لکائنه، یعنی باید انجام بشه، یعنی جوری نیست که شما بتونی از زیرش فرار کنی، یه جوری بپیچونی به عبارتی. اینا وعده هایی که انجام، این شرایطی که آبستن حوادث آخر الزمانیه و این دعوا و درگیری باید اتفاق میفته، این بچه باید به دنیا بیاد. حالا یا با زایمان طبیعی با کمترین درد به دنیا میاد یا سزارینی میشه و با یه عالم هزینه و درد و بیهوشی و فلان بالاخره باید به دنیا بیاد. کسی تصور نکنه، تئوری نده راجب اینی که میشه یه کار دیگه ای کرد تو این وسط، میشه در جبهه حق بود و یه جور دیگه ای کرد، یه کار دیگه ای کرد. هر کار دیگه هم بکنید آخرش بالاخره درگیریه. حالا مدل درگیری چه مدلیه؟ ممکنه به مدل جنگ احزاب باشه، ممکنه به مدل‌های مختلف باشه. این ما در قرآن نمونه داره این قضیه. شما ببینید در جنگ بدر رو که خدا میخواد توصیف کنه در سوره مبارکه انفال، این آیاتی که میگم نگاه بکنید، اینا آیات قرآنه. بعدش هم نگید که اینا مال 1400 سال پیشه، نه، انقدر تگ گذاشته خود قرآن توش که این مربوط به یک سنت الهیه. اونجا میگه و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یرید الله الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. این دو گروهی که به هم دیگه برخورد کردید، شما دوست داشتید بی تیغش گیرتون می اومد بزنید قافله تجاری خالی بکنید یه کار اقتصادی از توش در بیاد، ولی خدا اینو نمیخواست. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، خدا میخواست بخورید با کاروان نظامی که حق رو احقاق بکنه. و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. خدا میخواد احقاق حق بکنه، میخواد حق رو بکشه بالا. شما دوست دارید کار اقتصادیتون رو بکشید بالا، اون دوست نداره، خدا داره هولتون میده تو استخر. بیایید آیات جلوترش، فکر میکنم آیات مثلا 42ه، باز دوره داره توضیح میده بعد از این که میگه این جنگ چجوری انجام شد و با چه امدادهایی انجام شد، میاد اینطور گفتگو میکنه از این جنگ. اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. لشکر نظامیشون بالا سرتون بود، کاروان تجاری پایین بود، میتونستید اونو بزنید. درگیری یه جوری شد که خوردید به لشکر نظامی. چرا؟ لیقضی الله امرا کان مفعولا. میخواد این اتفاق بیفته، نمیخواد یه اتفاق دیگه بیفته، میخواد این اتفاق بیفته. آقا الان کی ما رو هل داده در وضعیت کیمارولاد؟ وضعیت بسیار خوبی هم هست از این بعدش که نگاه بکنیم. بعد توضیح میده میگه این چجوری اتفاق افتاد. و اذ یوریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر ولکن الله سلم. اینجوریه که اون چیزی که پیغمبر در حالت منامیه دیده اینو باید برای ملت نقل کنه. اومده نقل کرده پیغمبر، آقا ما گروهی که دیدیم کم دیدیم، همه خیالشون راحت شد. برای چی؟ برای اینکه درگیری رو شروع کنه. بعد میگه شما هم که اومدید تو میدون، باید یوریکوموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم. اومدید خوردید به هم دیگه، چشم بندی کردم، یه کاری کردم، اونا شما رو کم ببینن، شما هم اونا رو کم ببینید. شما اونا رو کم میبینید، باعث میشه که بگید اینا کم، میریم تو درگیری، میریم وسط بازی، اونا هم شما رو کم دیدن، شلشل اومدن. چرا؟ لیقضی الله امرا کان مفعولا. میخوام این اتفاقه بیفته. شما اصلا نمیخواستید وارد بحث بشید، ولی من وارد بحث کردم. خب آمریکای داستان کجاست؟ چند آیه میاد جلوتر، یا زین لکم شیطان، شیطان اعمالشون رو براشون تزیین کرد. و زین لکم شیطان اعمالهم و قال لا غالب لکم اليوم من الناس و انی جار لکم. شیطان اینا رو هم هل داد، یعنی کلن کی هل داد بود قضیه. شیطان اومد به اینها گفت، آمریکاشون اومد بهش گفت آقا شما بزن برو پیروزیم دیگه، تمام. انی جار لکم، منم هواتون دارم. فلما تراءت الفئتان وقتی که این دوتا یهوی به هم برخورد کردن، مهمه به هم رسیدن، نکس علا عقبیه و قال اینی بری اون من کن، اینی ارا مالا ترون، اینی اخاف الله. برگشت به همون سپایی که شیر کرده بود تو برو جلو، بودیم مثلا تو بیزارم، مثلا من یه چیزایی دارم میبینم که تو نمیبینی، من خدا میترسم، اصلا شرایط عوض شده. لذا هر کاری که کردیم، هر کار خوب و غلطی که کردیم، الان در شرایطی هستیم که در شرایط کیمارو هل داده و خدا ظاهرن میخواد این مطلب رو کان مفعولا، کما اینکه در ابتدای سوره مبارکه اسراء ببینید همین بحثه که درگیری سپاه اسلام با لتفسدن نفل ارض مرتین، اونجا که اینا وعدن مفعولاه، این یه چیزیه که آش کشک خاله است، باید ته دنیا بری زیر بارش، باید بریم زیر بارش، کسی دبه نکنه اینجا که نمیشه کار دیگه ای بکنیم، تئوری دیگه ای نداره، نه تئوری دیگه نداره، باید بریم زیر بارش. از این بعدش بعد تحلیلی خوبشه که ما داریم وارد یک درگیری جدی آخر الزمانی میشیم و طبق وعده آخر الزمان هم جبهه مقاومت توش امت فارس هست، ضمن اینکه ما اساساً چنین تقسیم بندی های مرزی به این صورت نداریم. یه بحث مفصلی وجود داره در عالم فقه که متاسفانه خیلی کمرنگ هم طرح میشه به نام دارالاسلام و دارالکفر. دارالاسلام ایران نیست، لبنان نیست، غزه نیست، هر چی که هست قدر متیقنش جبهه مقاومت هست. اینجاست که فقهای دلاوری مثل حضرت امام فتوا دادن در تحریر الوسیله، فتوا داره اصلا از شهید اولینا فتوا داره به بعد، که اگر به دارالاسلام هجوم بشود وظیفه کل دارالاسلام اینه که مقابله بکنه. اینجوری نیست که در لبنان این اتفاق افتاده، یا بعضی ها این تحلیل ها رو میکنن که اگر ما جواب ندیم برای ایران یه مشکل وجود میاد، بحث این تحلیل نیست، یه تحلیل ضعیفیه. برای دارالاسلام یه اتفاقی افتاده، مثل این میمونه که بنده دست چپم بره زیر پرس، دست راستم میگه که خود حواس رو جمع میکردی، یا بالاخره من دست راستم بالاخره سالمه نرفته زیر پرس دیگه، یا اگه من حواسم نباشه به دست چپم دست راستم میره زیر پرس، اصلا بحث این نیست، دست شما رفته زیر پرس، این کل این جبهه رفته زیر پرس به عبارتیه. این نیست که لبنان، این خط و مرزها که به این صورت تو دین چیز نیست که اعتباری، این اعتبارات که اینقدر اعتبار نداره که، بله برای تقسیمات کشوری و برای ویزا گرفتن و توریست و فلان اینا هست، ولی بحث دارالاسلام و دارالکفر قطع به یقین، هر چی که باشه دارالاسلام جبهه مقاومت هست. و اینجاست که شما دستت رفته زیر پرس، دارالاسلام دستش رفته زیر پرس، دیگه اینجاست که حتما و جزما بدون مجامله با فتوا، با فتوای حضرت آقا، با فتوای امام، با فتوای هر مجتهدی که امروز ما داریم تقلید میکنیم، امروز وظیفه است، ضمن اینکه این کارا کار مجتهدین صرف هم نیست، کار امامانه، به عبارتی کار سلطانیه است این فتاوا، که هر کسی هر کار میتونه بکنه، هر کسی هم یعنی هر کسی، حالا توضیح خواهیم داد. و اما این زلعش، زلع تحلیلی درونیش، حاج آقا لطفاً تحلیل درونی نکنید، یه خورده اختلاف میشه. من اینجا این نکته رو پیشا پیش بگم، شما به دلیلی که میگم مهمترین تحلیل‌های جبهه داخلی رو قرآن میذاره تو جنگ‌های خارجی میگه، یعنی شما نگاه بکنید سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء، سوره انفال، سوره توبه، سوره احزاب، سوره محمد، سوره فتح، یعنی هر تحلیل سنگینی برای بحث‌های فضاهای درونی رو میذاره تو فضاهای بیرونی و درگیری‌های بیرونی این تحلیل ها رو میده. چرا؟ یه دلیل داره، یه دلیل کلی داره این قضیه. دلیل کلیش اینه، شما تا آمادگی درونی نداشته باشید برای هر گناهی، هر فسادی، کلن حتی تو جبهه جهاد اکبر درگیری آمادگی درونی نداشته باشید، دشمن بیرونی کاری باهاتون نداره، اصلا کاری باهاتون نداره. شما ببینید، شما الان آمادگی درونی برای دزدی ندارید، مثلا برید ضبط ماشین رو بزنید، بزن شیطون هم با شما کاری نداره. توی اگه این سم رو بریزه، سم بریزه تو جیبتون، همچنان آمادگی ندارید برای همچی چیزی. آمادگی برای دزدی ندارید، ولی آمادگی برای هیزی مثلا دارید. خب لذا اونجا شیطان عملیات انجام میده. هر جا دیدید شیطان عملیات داره انجام میده، بدانید آمادگی درونی پیدا شده، پالس درونی رفته، وضعیت جبهه به هم ریخته، درونی به هم ریخته. اینه که شما در جبهه جهاد اصغرش همینه، در جبهه جهاد اکبرش هم همینه. مهمترین تحلیل های راجب مرجفون، معوقین، نمیدونم منافقین، فی قلوبهم مرض، فلان، همه اینا رو میذاره تو همین جاها میگه اتفاقا، به خاطر اینکه اینجا میشینه سر جاش. لذا اینی که دشمن از بیرون داره یه کار میکنه، خب طبیعیه که این، منتها آمادگی درونیش وجود داره. ببینید یک اتفاقی افتاد، باز ما بگیم ممکنه شر بشه، سید حسن نصرالله عزیزمون گفت این مطلب رو، منتها ترجیح دادن خیلی وایرال نشه این بحث. ما هم گفتیم چوبش هم خوردیم، یعنی دعوت شدیم به شورای عالی امن. و اونو این که سید حسن نصرالله فرمود اگه میخواید دعوت بکنید، ایشونو دعوت بکنید. یه بحثی از حاج قاسم شروع شد در کشور. سید حسن نصرالله، نمیدونم این کلیپو بعید خیلیاتون دیده باشید، واقعی اساسا وایرال نشدین. ایشون گفتش که به نظر شخصی من، با مسئولیت خودم، با مسئولیت خودم دارم میگم، با نظر شخصی خودم، اگر از کنار ترور حاج قاسم به راحتی عبور بکنیم و این مسئله رو یک مسئله ساده‌ای بیانگاریم، بخواه یه تروری بود انجام، در موقف موقعیت های بسیار خطیر قرار میگیریم. خب این جریان شروع شد، بندم یه موقع اعتراض همو کردم، حالا بعضی به یه کلمهش گیر دادن که چرا این کلمه رو گفتی، آقا کلمه اشتباه شده اصلا، ولی این اقدام غیر متناسب سرداران رشید اسلام تعریف کردن، گفتن آقا اینقدر پیغام دادن، پس قام دادن دیگه، چیز واضحیه که آقا نزنید فلان، آخری با ما به توافق رسیدن که خفیف بزنیم. در کدوم موقعیت؟ در موقعیت فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان الله، موقعیتی که به همین مفتی ها برای کسی پیش نمیاد که یه ترامپ امام کفری بزنه و قبول کنه، مسئولیت بپذیره. در این موقعیت قرار گرفتیم، توافق کردیم با دشمن، کما اینکه سر اسماعیل هنیه هم یه بعدش توافقی بود که انجام شد مبنی بر این که شما نزنید، ما مذاکرات چیزو به نتیجه میرسونیم، صلح غزه رو به نتیجه میرسونیم. همین کسایی که لا یرغبون فیکم الا ولا ذمه، هیچ پیمانی قبول نمی کنن، حرفاشون هم یردونکم به افواههم. اینو تو همون کلیپ هم من گفتم، کسایی که دهنی هی شما رو علاف میکنن فقط. اینو سر شهادت حاج قاسم هم عرض کردم، زدن نه حاج قاسم کاری داره نه زدن سید حسن کاری داشت. کسی که لایف میره کلن سیگنال هایی که تولید میکنه، دیتکت کردن اون سیگنال ها و پیدا کردن موقعیت او برای این تکنولوژی امروز کاری نداره. اتفاقی که انجام نمیشد حاج قاسم عزیز ما را نمیزدند، کلا اعتماد به خاطر این بود که هزینه‌اش خیلی بالا بود. خود حاج قاسم هم گفته بود اینا، گفته بود منو نمیزنن چون هزینه‌ام بالاست. ما وقتی که نشان دادیم آقا ما بحث جنایی و حزبی نیست، ما یعنی ما، کسی هم کی بود من نبودم و دب بکنه که من نبودم و تقصیر من، گردن هممونه. الان گردن هممونو گرفته سیستم. اینجوری نیست که آقا من که وظایف خودم رو درست هم. از من قاسمیان که گردن من هست، مبنی بر این که چقدر تبیین کردیم، چقدر خط قرمزها رو نشون دادیم، چقدر بادیه نشین ها رو از حالت بادیه نشینی که حالا عرض خواهم کرد چقدر آوردیم بیرون. گردن من هست، گردن تو هست، گردن مردم هست، گردن شورای نگهبان هست، کمترین کسی که امروز مسئولیت داره آقاست. اینو عرض بکنم، چون که امروز میبینم خیلی ها میزنن گردن حضرت آقا. خب حمله کنه، خب چیکار بکنه؟ وقتی که امیر المؤمنین تو رو خدا اینا رو جناحی نفهمید، چون که جناحی فهمیدنش به هم زدن مطلبه. وقتی امیر المؤمنین نگاه کردید که اون طرف امرهاس آوردن، این طرف ابو موسی اشعری را آوردن، انتخاب کردن، یه خطبه دردگدازانه سوزناک داره تو همین اواخر نهج البلاغه، نمیدونم مثلا 238-7 مثلا اینجا سلام مراجعه نکردم ببین، میگن الا و ان القوم بدونید قد اختاروا لانفسكم اقرب القوم الى ما يحبون، بدون طرف مقابل اقرب القوم رو پیدا کرده، نفر برترش رو برای مما یحبون، برای مواضعش و مواقف خودش و برای منافع خودش انتخاب کرده امروز. علاوه انکم قد اخترتم لانفسکم اقرب القوم الى ما تکرهون، شما اقرب القوم رو انتخاب کردید برای اون چیزی که دوست ندارید، فکر نمی کنید مواضعتون اینه، بد دبه نکنید. ولقد عهدتم به عبدالله ابن قیس بالامس، شما دیروز عبدالله ابن قیس همون ابو موسی اشعری، عبدالله ابن قیس رو برداشتید آوردید، همون کسی که می گفت انها فتنتون، جنگ فتنه است، فقدتوا اوتارکم و شیموا سیوفکم، اون کسی که می گفت آقا جنگ فتنه است، تو تله جنگ ما نمیریم، کمانها رو ببرید سلاحها رو میذاریم زمین، شما اینو انتخاب کردید. بعد دبه نکنید، بعدن کسی دبه نکنه بگه که من که خبر نداشتم، من اصلا چی من خبر نداشتم، از من مقصرم تا تو. بعدش هم اینو بدانید ما اگه قوم برگزیده یه قاعده وجود داره، قاعده استبدال استخلاف، بحثش مفصله. در قاعده استبدال استخلاف میگوید آیه پایانی سوره مبارکه محمد رو ببینید و تفاسیرش رو، یه سلام اونجا میگه این تتولوا یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم، فکر نکن الان دین من هویت من خدا گره خورده به دست تو، اصلا اینجوری نیست، عوضت میکنم، اگه لازم باشه با یمن عوضت بکنم میکنم، بایی نکن من الان معطل تو افتادم که، من آخر الزمانم معطل تو نیست که، الان تو خودتو بپا. بر همین است که در همون ابتدای همون سوره 47 سوره مبارکه پیغمبر همونجا میگه آقا من میگم اینجوری بجنگ ببند بگیر فلا اینا، ولو یشاء الله لانتصر منهم، من میخواستم خودم میکردم، من محتاج تو نیستم، ولیکن لیبلو بعضکم به بعض، من میخوام ببینم تو وای میسی یا تو وای نمیسی. و نه اینجوری نیست که خدا پسر خاله ماست، ما هر کاری کردیم، هر انتخابی کردیم، هر حرفی زدیم، فضای مجازی رو هر جور اراده کردیم بردیم جلو، گفتیم در تله جنگ نمیفتیم، یه دین رو تئوریزه کردن، بدبخت. تئوریزه کردن یعنی چه؟ تو خود جنگه، یعنی چی تله جنگ؟ الان این تله جنگ نیست، این جنگه، خود جنگه. الان میگن علی چرا اونجوری کرد، بعدش گفتن علی چرا اونجوری کرد. بله علی اگه مالک داشته باشه اون کارو میکنه، لشکری کشوری ها همه الان باید پاسخگو باشن، ما باید حمایت کنیم، ولی اونا هم باید پاسخگو باشن. که حالا تو توصیه ها عرض میکنم، شما نامه های خواهش میکنیم 79 تا نامه نهجور وقتی بذارید، یه روز بیشتر نمیخواد، وقت لازم نه، اینا رو بخونه. مالک میدی دست امیرالمومنین کولاک میکنه، محمد ابن ابوبکر میدی یه مرتبه میاد پایین، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس بچه خوبیه، آدم خوبیه، حتی داریم تو نامه کسی برمیداری یه چیزی به عبدالله ابن عباس میگه حضرت میزن تو دهنش، این عبدالله ابن عباس جز یارای ماست. ولی همین عبدالله ابن عباس بی ارزه رسیده هم به یه سری مال تو همین نامه ها هست. کدوم نامه هست الان یادم نیست، میگه که انکه لا عبال غیرک قد حدرت الى تراثه که من ابی که به امک، بی پدر تو یه جوری داری بیت المال میخوری انگار مال بابا تو داری میخوری. به کی میگه؟ به عبدالله ابن عباس، خودش گذاشته عاملش در بصره. همینه دیگه، همیناست. تو چقدر داری بار تحمل میکنی، چقدر بار کشه این کسایی که انگشت اتهام امروز به سمت حضرت آقا میگیرن بسیار نفهمن. خب تو یه کاری بکن، خب تو داری یه جور دیگه عمل میکنی، یه برخورد دیگه میکنی، یه کسای دیگه ای رو کلن تو فضا آوردی. بعدش اون موقع آقا بنده خدا باید هی بگه آقا پرچم نفوذ بالا سالانا، حتی نمیتونه مستقیم بگه، باید بگه آقا یه کاری کردیم. و هر حکیمی وقتی یه حرفی میزنه لابد یه مثلا فکر میکنه وزارت بهداشت ما بگه آقا الان باید بگه مثلا آمپول فلان بزنه، واکسن فلان، معلومه یه خبری شده دیگه، معلومه یه خبری شده عزیزان. این بعد این طرفیشه، مخابره ترس، مخابره ذلت، مخابره اینکه من الان کم آوردم، اصلا کلن مخابره این حرفا بدترین تصمیم و بدترین کنشه که ما لشکری ها، کشوری ها، وزارت امور خارجه اینا میتونن بکنن. یه نامه داره حضرت به معقل ابن قیس، نمیدونم هلوش نامه 16 17 الا تا 20 اینا پیدا کنه. معقل ابن قیس کیست؟ سپاه امیرالمومنین، یه طلایه دار داره که میره به سمت شام. معقل رئیس فرمانده سپاهه. یه سری تاکتیک نظامی به او میگن، یکیش اینه، بهش میگن معقل رفتی تو دل دشمن دیگه، شام دیگه، رفتی تو دل دشمن. ولا تباعد عنهم تباعد من یهاب البعث، یه جایی اردو نزن که این پیام رو مخابره بکنی که ترسیدم. خب برو جلوتر، کلن پیام ترس مخابره نکن، با اینکه اونا لشکر عظیم شامن، تو هم طلایه دار سپاه، کل سپاه نیست، حتی سپاه فکر کنم 3000 نفریه، ولی میری اردو میزنی یه جای اردو بزن یه جوری دور وای نستا. لا تباعد عنهم تباعد من یهاب البعث، که درگیری کلن میترسی. این پیام رو مخابره نکن خودت، این مهمه دیگه. من عرض کردم تو بارها و بارها، همین بیعت رضوانی که شما میبینید که به بطن مکه پشت دیوارهای مکه این بیعت رضوان اتفاق افتاد، اینا هم تا حالا نجنگیده بودن. میدونید ما تا قبل از حدیبیه نجنگیده بودیم، دفاع کرده بودیم. بدر و احد و احزاب، همه اینا جنگ نبود به عبارتی، اینا دفاعهایی بود که داشتن میکردن. حالا رفتن با چوب و چماق، و با چوب چماق رفتن بریم حج، نه با لشکر تا بن دندان مسلحه، نمیدونم چی، با اینا نرفتن، با چوب و چماق رفتن. اینجا خوب دقت بکنید، ما یا با این حرفا ایمان داریم تکلیفمون روشن کنیم، یا صرف پدافند موشکیه که بگیم که موشکامون الان دستکاری شده یا دستکاری نشده. من قبول دارم وظیفه لشکری ها حمایت هم میکنیم، اگر موشکاشون دستکاری شده برن درست کنن موشکاشونو، تازه بعدش هم ببینید چرا دستکاری شده، اینم یه نکته ایه، چی شده، جریان نفوذ کجا بوده که رادار اینا دستکاری شده، سیستم‌ها اینا دستکاری شده، چرا اینجوریه؟ اینجا تو به بطن مکه ما حمایت میکنیم ولی سوال هم داریم، مطالبه هم داریم. به بطن مکه میان همونجا با چوب و چماق حضرت عثمان رو میفرستن، چون قریشی بود و بنی امیه بود و اینا نسبت داشته با اونها، نسبت فامیلی داشته، اون تو برای مذاکرات برو. خبر رسید، خبر فیک نیوز، پیغمبر میداند، خبر رسید عثمان رو کشت. خبر تو اردوگاه پیچید، یهو کپ کردن همه که آقا ما اومدیم این وسط، اینا هم زدن نماینده اسلام کشتن. پیغمبر با این که میداند نکشتن، یه پیمان میبنده اونجا به نام بیعت رضوان تو سوره مبارکه فتح هستی، با چهار تا خاصیت چنان پیمانی میبندن که رعبی میفته تو دل دشمن که اصلا اینا نمیجنگن. بحث اینه، به تعبیر امیرالمومنین در نهج هست، میگن به من غلب تل اقران، میگن چجوری تو اقران زمین میزنی؟ میگه به تمکن هیبتی فی قلوبهم، میگه هیبت میندازم تو قلبش، اصلا خودش کم میاره، داد میزنه. میدونی که حضرت امیر معروف بوده در جنگ ها به فریاد کشیدن. اصلا یه شبی هست در صفین به نام لیلة الحریر، شب فریاد، فرداش وقتی که نگاه میکنن میبینن یه سری مردن بی زخم، میگن چی میگه من فریاد میکشم به ذره میترکوندم. همون اون باعث میشد که قرآن گزارشش اینجوره، میگه لقد رضی الله یک، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. باید آرامش تو دل مؤمن بیاد، نمیشه اینقدر اضطراب. و اصابهم فتحا قریبا و مغانم تأخذونها، یه فتح قریب که فتح خیبر بوده و فتح مکه، این فتوحات هم روش به اضافه غنائم، غنائم خیبر اینا روش، بابت چه کاری؟ بابت هیچ کاری، بابت هیبت، بابت القاء هیبت. همین چهار چیز نتیجه سپاه اسلام شد بدون هیچی. فقط چی کار کردن؟ فقط مشتاشون رو گره کردن، گفت باباتون رو در میارین اگه اینجوری نماینده ما رو میکشی. همین، همین اتفاق، القاء هیبت. خدا میگه این القاء هیبت باشه من سپاه هم را میندازم، ولی تو وقتی که القاء هیبت نمیکنی منم سپاه را نمیندازم، منم سپاه هم را نمیندازم. تو وقتی که وایسادی منم وای میستم. این عدتم عدنا این تنصر الله ینصر، یعنی این کار میکنه منم این کار میکنم، این کار نمیکنه منم نمیکنم، برمیگردم منم برمیگردم. اینجوری نیست که من چک سفید دادم که هر جوری که باشه من همون کارو میکنم. نه خیر، تو تجهیزات اونا رو نداری، معلومه که نداری، هیبتش که داری، اعتماد به وعده الهی که داری. اگر اینجوری که ما اومدیم تو میدون، امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه، میگه نقتل ابناءنا و اعمامنا و اخواننا و اخوالنا، ما بابامونو میکشتیم، داییمونو میکشتیم، بچه‌مونو میکشتیم تو جنگ، ما یزیدون ذالک الا تسلیما، ما فقط تسلیممون بالا میره. اگر اینجوری که ما میجنگیدیم، اینجوری که شما میجنگید ما میجنگیدیم، الان رزمنده های اسلام باید صداشون در بیاد. اینجوری که شما می جنگید، اگه ما می جنگیدیم که ما قامل الدین عمودون بلخضر للایمان عودون، اصلا برای خیمه دین دیگه عمودی باقی نمیموند. اون موقع ما چجوری می جنگیدیم؟ با هیچی، با هیچی می جنگیدیم. الان که این همه چیز هست، تو انق و فیه فلیم فلیل قل یم و به ساحل، تو وظیفت اینه که این موسا رو بذاری تو رود هلش بدی، اون بقیهش وظیفه خداست. این یم او رو میبره به ساحل، نه اینکه تو تا ساحلش بخوای هدایت کنی. ضمن اینکه ما قرار نیست رو چیز دیگه جز وعده الهی کارمون رو باید بکنیم، ولی جز وعده الهی قرار نیست رو چیز دیگه حساب کنیم. لذا هیبت، لذا رجز، رجز واقعی. ببینید باز نهج البلاغه الان یادم میفته، میگن با شمشیری دارم میام که دایی تو کشتم، بابا تو کشتم، داشتو کشتم، اون یکی رو کشتم، با این شمشیری دارم میام، با شمشیری دارم میام که خیلی از کس و کارتو کشتم دارم میام. ببینید یک سر هیبته، هیبت داره القا میکنه، ممکنم آخرش به دلیل انتخاب مردم با همون رجزخونی امیرالمومنین تنش اون بشه، تنش کار در نیاد از آب علارغم اون رجزخونی ها. ولی نشون بده من تو صحنم، ملت تو صحنن. عرضم رو تو این بخش به پایان میرسم با همین بحث اعرابی که دارم میگم، که یکی از وظایف مهم عزیزان، به خصوص کسایی که اهل تریبون و منبر و فضای مجازی و کانالدار و فلا اینا هستن، اینها بسیار آدم های مهم میان تو تبیین. میدونید که یکی از مهمترین کارهای تو لشکرها فقط آرپیجی گرفتن دستشون نیست، دوربین گرفتن دست. این که امیرالمومنین در یکی این تاکتیک‌های نظامی تو نامه‌ها میگن وعلمو ان مقدمت القوم عیونهم و مقدمت عیونهم طلائعهم، اینو بدون اون کسی که پیشاهنگ وای میسه، پیش قراول وای میسه، کسی که دوربین دستش، چون اون صحنه رو باید درست ببینه، تحلیل بکنه. بعضی های دنبال اینن که برن لبنان، خیلی خوبه، ولی یکی از کارها اینه که ما از این خوشخیالی با یه سری تبیین بیم بیرون. اون کسایی که دوربین دستشونو بگن چه خبره، موقعیت دشمن، موقعیت خودمون، علافمون نکنن بابت یه چه چرت و پرت. گروه های داخلی رو تحلیل بکنن، بگن آقا حرف بزن، حالا اونجا نمیتونی بری، اینجا که هستی که تبیین کن. ما یه گروهی داشتیم، اینها اواخر سرک میکشن از جامعه، که بعد از فتح مکه. این قرآن تو سوره توبه میبینید پرونده اینا رو بررسی میکنه، تو سوره فتح هم یه بررسی میشه، اصل سلطانش تو سوره توبه است. اینا کی هن؟ یه سری آدمی که افتادن تو کار اقتصادی و فلان و اینا، دیگه بعد از فتح مکه بوده، بعد کلشون تو اینستاگرام بوده و فضای مجازی و اینستا و فلان، بچه هیئت هم داشتن توشون. قرآن میگه، میگه اینا و این من الاعرابه، یه سری از اینا کسایی بودن که حتی انفاق میکردن، قربات عند الله و صلوات الرسول فلان، اینا آدم های خوبی بودن، بچه هیئتی بودن، چی بود؟ ولی حرفشون این بود نیست حدود ما انزل الله رو نمیدونن، خط قرمزا رو نمیدونن، معارف رو اصلا نمیدونن. بحثشون این بوده آجا با امریکا هم باید بجنگیم، واقعا نمیشه نجنگیم، اینجوری هم دیدی. نمیدونم از این تیپ آدم ها بهتون برخورد کرده یا نه، این هم اسرائیل هم بدش میاد، ولی حالا ما یه جوری بشینیم با سر میزهای با اینا حرف بزنیم که آره تموم کنیم در بیاریم از آب. یعنی این احمق، به این احمقهای فرهنگی قرآن میگه اعراب. اعراب جمع عرب نیست، جمع اعرابی هست. میگه اینا اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله، اینا کسایی که خبر نداره اصلا معارف انقلاب چیه. اینی که آقای میگن جهاد تبیین، جهاد تبیین، یه نکته جهاد تبیین همینه، و طرف اصلا موقعیت خودشو نمیدونه، موقعیت طرف مقابلم نمیدونه، هنوز فکر میکنه اگر بشینیم سر این میزهای مذاکره با تایلند و اینا، نه با خود اینی که با ما مشکل هژمونیک داره، میتونیم به توافق برسیم. الان هنوز این فکر رو میکنه. متاسفانه اینا تو بدنه حاکمیت هم ورود کردن. اینا چه کار میکردن؟ آدمایی بودن که مانور میدادن و ویراژ برای اینکه خودشون وارد درگیری ها نکنن. یه همچی آدم سوره فتح پرده برداری از این قضیه است. نگاه بکنید یه هایی بحث اعراب رو میاره مثلا. این اعراب امروزه من هستم، شما هستی، اون آدم ها هستن، خیلی از مردم هست. گلی به جمال صدا سیما، گلی به جمال منابر، که تا جزئیات یه حادثه که اون جزئیات حتی معلوم نیست اصلا این جزئیات درست باشه، همین نقل مادهینه خیلیش، همه حفظن. ببینید که روال آیات قرآن، این آیاتشون بلد نیست، اصلا نشنیدن. گاهی اوقات ما یه چیزی میگیم، یا حاج آقا واقعا تو قرآنه؟ نه تو آخونده میگه با آدم، یه واقعا اینی که خوندی تو قرآنه. بیام ای بابا، ای مارادونا رو ول کن، یه اینو بچسب الان. خب که این الان میگه اینی که خوندی تو قرآنه یا نه. وقتی که اینجوری میکنیم، یه سری گروه های اینجوری تولید میشن. از کجا علمشو داره میگیره؟ علم دینیشو از کجا میگیره؟ علم دینیشو از تو اینستاگرام داره میگیره، از تو همین نه اهل کلاس، نه اهل منبر، نه اهل چیه. نه من اهل اینم که این حرفا رو به او یاد بدم. میبینید که هر حادثه ای پیش میاد، چهار نفر مشخص هستن، اینا باید برن، اینا برن حرف بزنن. برید حرف بزنید دیگه، تحلیل بدید، و بقیه قاوت تو دهنتونه. خب شما هم تحلیل بده. اینا رو میگه، به اینا که میرسه میگه، اینایی که هی میخوان ویراج بدن، نرن زیر بار یه چیزی، نرن زیر بار. اینا رو قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون. میگه دیگه مجبورت میکنم تو یک انتخاب خیلی سخت قرار بگیری که اونجا برای خاطر این تکلیف بکنی خودتو، میجنگی یا نمیجنگی، میمونی یا نمیمونی. تا حالا هی داشتی فوش میدادی، میگفتی حالا فوش این فوش میدم و فوش میدم، یهو میذارم زیر گوشت، یا یه کاری میکنم طرف بذار زیر گوشت. بعد میگه خب الان دیگه تعیین تکلیف بشن. اون موقعی که داشتید به هم فوش میدادید مطلب رو حل کنی. یه قاعده بلندیه در قرآن که اگر کسی قومی گناه بکنه به تیهی منجر میشه که نقشش عوض نمیشه، فقط حل اون نقش عوض میشه، به سرگردانی های منجر میشه که نقشش عوض نمیشه، حل نقشش خیلی پیچیده میشه، واقعا پیچیده میشه. واقعا شما وقتی که نگاه میکنی میبینی پیچیده است، واقعا وقتی که نگاه میکنی میبینی حرف پیغمبر پیچیده است، این امتحان پیچیده است، اون حرف نوح پیچیده است، کار نوح پیچیده است، کار موسی پیچیده است. چرا؟ بخاطر اینکه ساده شو نخواستی حل کنی. لذا دعوت میشی به قوم اولی بأس شدید. من اینو که تو کلیپ پر کردم، بعضیا گفتن آقا برای چی از این آیه این استفاده رو میگم؟ همون ظاهر آیه است. دو آقا پیش اومد دیگه، پیش اومد کاملا. یعنی یک کار خفن یوی انجام میشه، حالا برو اون حلش کن. امروز روزی است که اگر کسی در جبهه حق و باطل، یعنی جبهه‌ای ببینه، مقاومت و غیر مقاومت، مقاومت و ذلت، اگه تو اینجا تعیین تکلیف نکنه خودش رو و حرفای معوقین بزنه. معوقین میدونی که اینا کسایی نبودن که میخواستن نجنگن، یه جوری ادبیات میدادن که نجنگن. معذرون کسایی نبودن که نمیخوام بجنگن، میگن میشه ما نجنگیم. اینا رو ببینید تو قرآن. مرجفون کسایی بودن که انقدر تو دل طرف خالی میکنن، تو اصلا میدونی اون چقدر چی داره؟ من بابا اگه قرار بود اینجور نباید انقلاب میکردیم، نباید میجنگیدیم، نباید چی کار میکردیم، قرار بود با این معادلات میرفتیم جلو، قطعا قرآن لازم نداشتیم. خب این همه معادلات معمولیه که هست. امروز او خائن است دیگه. الان هر چی قبلا کسی میفهمید یا نمیفهمید گذشت، الان این دیگه این توبه‌میری از اون توبه‌میریان نیست. والله العلی العظیم، اگر هیچ اتفاقی در قبال این قضیه نیفته، فردا پاستوره اون دیگه پیدا کردن جاش هم کاری نداره. الان بده من تو گوگل مپ برات جاشو با نقطه که آقا کجا نماز میخونن به نقطه بهت بگم. اینا دیگه حواسون باشه، این دیگه وسط جنگ یا خب به طرف گفتن بابات مرد، گفتش که نه شما یه خبر مهمه نمیخواید به من بدید. بابا این همون خبر است الان، خب این همون جنگ است. خب تو اصلا این باید تعیین تکلیف بکنی خودت. به اونی هم تحلیل سردستی ماجرا، ذلت عرضه کردن به دشمن تو بیانیه ها، تو چه تو همه اینا، ذلت و محابت عرضه نکردن همون نقطه ایست که ما رو در معرض باز دوباره انتخاب های سخت و سختتر قرار خواهد داد. خدا نکنه که دچار استبدال بشویم، یعنی خدا بگه جمع کن بابا، خودتو جمع کن همونطوری که چیده دیگه، من بلند شو بیا ببینم تو چیکار میکنه. چون خدا که کارش رو میکنه، منتظر من و شما هم نیست که تو این قضیه. و اما چه کنیمش تو این دست تقریبا واضحه. اولا کمک مالی به یه نکته کلی، هر کاری بلدی بکن، یه کار فسفر بسوزون، کار بلدی بکن. یک، همین کمک مالی که هست، یه عددی مثلا من همینجوری سردستی میگم برای اینکه بدونی چی میشه. چون فرض کنید 100,000 تومان هر کسی مثلا کمک میکنه، این جاهای معتبر، مثلا یه خانواده 5 نفری میشه مثلا 500,000 تومان. 500,000 تومان واقعا برای خیلی یا چیزی نیست. شما اگه بچت مریض بشه 500,000 تومان خرجش میکنی یا نه؟ حتما خرج میکنه. دندون درد بگیره 500,000 تومان خرج میکنی یا نه؟ حتما این کارو میکنی. خب این تو عدد کشور میشه مثلا 8,000 میلیارد تومان. آقا اون نداره، اون فقیره، تو جاش بده. اون نفری 10,000 تومان داره بده، تو جای اون بده. میشه مثلا 8,000 میلیارد. 8,000 میلیارد تومان پولی نیست واقعا برای جنگ. این 8 همت عددی نمیشه برای جنگیدن. اما چند خاصیت داره. یک، به شدت این پولا با برکته. امیرالمومنین وقتی که برای تبوک قرار بود پول جمع بکنن، امیرالمومنین رفت خودشو کرد کارگر دلون به تمره، یه دلو بکشه یه تمر، یه خورما شد 3 کیلو خورما. اومد به جنگ کمک کرد، همه مسخره کردن، گفتن علی هم کمک کرد به جنگ. آیه نازل شد که ولا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم. این تلاششو کرد. این پولا اخلاص هایی تو اینها هست که تو خیلی چیزها نیست. این پول زیادی نیست، اما برای مصیبت زدگان عدد بالایی، برای جنگ عدد بالایی نیست، ولی برای مصیبت زدگان. 3، مال گفتن مال لعنهو یمیل و الهی، بخاطر این انسان مائل میشه به اون سمت. وقتی کسی مالشو میفرسته یه جایی، حواسش هست که آقا من دارم یه ابراز یک عاطفه نه انسانی، ابراز یه عاطفه اخوت دینی دارم میکنم، لذا تمایل پیدا میکنم. مال بفرسید، نگید این مالا کمه، نه خیلی، این مالهایی که شما 0.5% هزینه جنگ رو تو جنگ همین کمپوتا و تخم مرغا و بسته‌بندی آجیلا 0.5% هزینه جنگ بوده، ولی این بوده که شهید پرور بوده. همینجوری که هیئت را میندازید و محرم را میندازید و اربعین را میندازید و هزینه میکنید، قطعا این از اونها الان بالاتره. هزینه بکنید، مال بفرستید. این نکته اول. نکته دوم، مطالبه گری بکنید محترمانه، مطالبه گری بخصوص نیروهای لشکری، چون که اونها هستن که باید یه اقدام ویژه انجام بدن. مطالبه گری محترمانه از بخصوص نیروهای لشکری. دیگه باید معلوم کنه چی کار داره میکنه. رجز کرک و پشمتون رو به باد میدیم، این دیگه، این توبیمیری از اون توبیمیری ها نیست. دیوان معلوم کنه آقا چی کار باید؟ موقف خودتو بگو، چی الان چی کار داری میکنی، انتخاب بعدی چه گزینه هاییه. نمیگیم تاریخ بگو، مدل بگو، بلا اینا، چون که کجا این مطالبه گری انجام میشه؟ هم فضای حقیقی، هم فضای مجازی. فضای مجازی رو دست کم نگیر، مسئولین ما به شدت متأثر از فضای مجازی هم. اینو بدانید، طوفانی که تو فضاهای مجازی ایجاد بشه، کسایی که دست به قلمن میتوانن از این کارها بکنن، بکنند. نگو این پیام من به چه درد میخوره، این پیامو بذار، طوفان را بندازی. تجمعات فیزیکی اگه لازم، تجمع فیزیکی انجام بدید، مطالبه بکنید. همراه با احترام به فضای لشکریون، چون که واقعا یه زحماتی دارن میکشن. اطلاع دارم میگم. این یکی از کارهای دیگه ماست که میتوانیم این کار رو انجام بدیم. با همین وسیله تو دل رزمنده خودمونو پر کنیم، دستشو پر کنیم. تو دل اونم اگه کسی عبری بلده، انگلیسی بلده، چیکار بلده، الان هر کی هر کاری بلده دیگه، مجبور بکنه همین کارا رو بلده. کسی هم میتونه بره میتونه بره و یکی هم تبیین بکنه، فکر نکنه این یه اتفاقه. این پرده چهارم سوم یه اتفاقی که از حاج قاسم افتاده و اتفاقات بعدیش اتفاقات سخت و خونین و سنگین تری که باید اینو تبیین بکنید. بذارید ملت از این حالت اعرابی بودن خارج بشن. انشالله که خدا این سید بزرگوار که ضربه محکمی بود انصافا به، چون که سید حکیم بود. من تو لبنان سر یه جریانی مجبور شدم یه ارتباطی با ایشون برقرار بکنم، یعنی یه کاری رو دیدم این بشر چقدر حکیمه، زمینه که شجاعه، چقدر کار تو لبنان رو درست بلده، چقدر این کار است این سید. یعنی شما اینجوری نیست که حالا فکر کنید سید رفت که رفت، اصلا این چیزی نه. واقعا سلامه فی الاسلام سلمت لا یصدها شیء، واقعا اینجوریه. یک مجاهد حکیم دینی و حکیم سیاسی، یه چیزی تو مایه حاج قاسم شما فرض کنید مدل آخوندیش، مدل رهبریش. وقتی سید حرف میزد تو لبنان، بالاخره تو این ارتباطات دیگه داشتیم، همه میفهمیدن این حرف حکیمان است، حکمت داره میجوشه. کسی فکر نمیکرد یه حرف دیگه هم میتونه وسط باشه. این سید بزرگواری بود که دست دادیم و البته امیدواریم که هم خلأ او به زودی جبران بشود و همینی که حالا که دست سید ما بازتره و اقدامات بهتری میتونه بکنه، اینجا بشینن با حاج قاسم با هم دیگه طراحی بکنن، دلها رو پر کنن. فرحین بما آتاهم الله من فضلی و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیه ولا هم یحزنون. بشینن خوف و حزن رو، ترس رو از دلهای مردم و مسئولین و اینایی که پی این داستان دارن حرکت میکنن و عاشق شهادتن، که به هر جهت اگه شهید نشیم میمیریم، بدترین سناریویه که وجود داره و بدترین کابوسی که برای مجاهد فی سبیل الله، از مهمترین کابوسش در این شرایطی که به قول حضرت آقا به نبی بری گفتن اخیراً که الان دیگه بحث مرگ و زندگیست تو جریان حق و باطل، الان دیگه شوخی نداره. انشاءالله خدا توفیق عمل به وظایف، توفیق شهادت فی سبیل الله و اینکه دلهای ما و مسئولین ما و مردم ما و نخبگان ما پر بشه از روح مبارزه و جهاد، انشاءالله که این اتفاق بیفته به برکت صلوات و فاتحه بر رئیس آقا سید الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على فاطمة وأمها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به علمك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه. یاد ساعت و فی کل ساعت. آقا جان بی پناه شده. ولیان و حافظان و قادر و نصران و دلیل و عین حتی تسکنم ارضکت و تمتعون فی ها طویلا یا ابن بی مقدمه میرم روز آی سالکی همه را به فیض میرسونم از اون اول برم تو اضطراب روایت است که چون تنگ شد برو میدان به تا دز حرکت زل جناب و از جولا آسیه در جای هستی روزه رو تحویل بگیر نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت نزل جناه دگر تا به استقامت داشت حواز جور مخالف چو قیرگون گردی عزیز فاطمه از هست آی بلدی با من بخور بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افنام اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد حسین من
اگه دلت شکسته
بخون حسین من بیا وای سالگرد امیر حسین جیلانی عزیزمونم هست حسین من مسافر جامال درام با خود ببر حسین من حسین من حسین من بیا مویم